أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. نتیجه بحث ما این شد که به طور کلی از دید عقل اگر کسی تمکن از امتثال تفصیلی داشته باشه میتونه امتثال علمی اجمالی هم بکنه. این مسئله در توسلیات که کاملا واضح و روشنه و کسی هم در اون شبهه و مناقشه‌ای نکرده، در باب عبادات هم که ما عرض کردیم عمده ترین مشکل اونجاییست که امتثال اجمالی مستلزم تکرار باشه. اشکالات مختلفی در این رابطه شده که ما به مناسبت به بعضی از اونها اشاره کردیم. ما اینجا نمیخوایم بحث جواز احتیاط در عبادات را متعرض بشیم، چون این بحث جواز احتیاط در عبادات این خودش یه به اصطلاح بحث مبسوطی است و اشکالات و بحث‌های متعددی داره، اما ما به مناسبت بحث از مراتب امتثال به این بحث وارد شدیم که آیا اگر تمکن از امتثال تفصیلی باشه و امتثال اجمالی مستلزم تکرار عمل باشه، آیا امتثال علمی اجمالی یا به عبارت دیگر احتیاط جائز یا نه؟ اشکالاتی را در رابطه با امتثال علمی اجمالی با فرض تمکن از امتثال تفصیلی در رابطه با عبادات مطرح کردن، از جمله اینکه قصد وجه و تمیز امکان نداره اگر بخواد احتیاط بشه، یا اینکه گفتن امتثال علمی اجمالی یا احتیاط مستلزم لعب به امر مولاست و مسائلی از این قبیل. اما عمده ترین مسئله همون مشکله قصد قربت و تقرب که در عبادات معتبره، اشکال از اون ناحیه است. چند بیان در این رابطه وجود داره، ما به دو بیان اشاره کردیم و جواب دادیم. نتیجه این شد که در عبادات هم امتثال علمی اجمالی ولو تمکن از امتثال تفصیلی باشه اشکالی نداره. در باب معاملات هم من فقط اشارتاً برای اینکه بحث کامل بشه عرض بکنم، در باب معاملات هم امتثال علمی اجمالی با فرض تمکن از امتثال تفصیلی مشکلی نداره. فقط یه شبهه در باب معاملات وجود داره که مرحوم شیخ مطرح کردن که حالا اون هم جواب داره. صورت مسئله اینه، کسی مثلا تردید داره که آیا صیغه طلاق هم مثل عقد نکاح باید به صورت جمله فعلیه جاری بشه و بگوید طلقت که، یا اینکه باید صیغه طلاق رو به صورت جمله اسمیه جاری کنه و بگه انت طالق. تردید داره ولی علم اجمالی دارد به این که حتما صیغه طلاق به یکی از این دو جمله محققه، اونگاه برای اجرای صیغه طلاق هم طلاق را با جمله فعلیه انشاء میکنه و هم با جمله اسمیه، در حالی که این میتونه تمکن داره انفصال تفصیلی کنه، بره بپرسه که آیا صیغه طلاق باید به صورت جمله اسمیه باشه یا فعلیه، اما نمیره، تمکن داره ولی نمیره، میشه خب من برای محکمکاری هر دو جمله را ذکر میکنم، یعنی امتصال علمی اجمالی میکنه. خب آیا این صحیحه یا نه؟ آیا جایزه؟ آیا اجرای صیغه طلاق به دو جمله فعلیه و اسمیه احتیاطاً جایزه یا نه؟ این دو تنها اشکالی که در رابطه با معاملات مطرح کردن، مثل این مثالی که عرض کردن، معاملات بالمعنى العام، چی اینجا تنها اشکال اینه، گفتن که انشاء باید به صورت جزمی باشه، در انشاء حتمیت و جزمیت معتبره و تردید با جزم منافات داره. این که کسی جمله انت طالق رو میگوید مطمئن نیست که به این جمله انشاء طلاق بشه، این که جمله طلقتک را میگوید اطمینان ندارد که به این جمله انشاء طلاق صورت میگیره، در حالی که در انشاء چه عقد چه ایقاع باید جزمیت و قطعیت محقق باشه، و اینجا وقتی به صورت دو جمله بیان میکنه جزمیت و حتمیتی نیست. خب آیا این شبهه و اشکال اینجا قابل جواب هست یا نه؟
طلاق جزمیه قطعیه، این عبارتش خوبش کرده، بله
اصل شما
میگه
در
شما قطعی باشه،
بله طلاق اصل طلاق قطعی. احسنتون، ببینید، حالا با یه بیان کامل تر من عرض بکنم، ببینید اون جزمی که در معاملات یعنی عقود و ایقاعات معتبر است در مقابل تعلیق، یعنی کسی که عقد و ایقاع رو واقع میکنه اون رو معلق بر چیزی بکنه، اصل انشاء رو معلق بر چیزی بکنه، میگه به تو که انجا از ایدون من از سفر، اینجا تعلیق وجود داره، به تو که یعنی میخواد انشاء بی بکنه، ولی اصل انشاء را معلق بر مجیء زید از سفر میکنه، این منافی با انشاء، این تعلیق و با جزئیت معتبره در انشاء منافات داره. به عبارت دیگر در مواردی که اصل انشاء معلق می شود در اصل سبب تردید داره، اصلا اون سبب بی و سبب ملکیت را مردده، اصلا نمی دونه که خودش داره این تملیک را صورت میدهد یا نمیدهد، اما در ما نحن فی تعلیق نیست، در ما نحن فی اصل انشاء قطعیه، چون قطعا بنا به طلاق دادن زوجه داره، اصل طلاق معلق نیست، حتمیه. تنها تردید او در طریق حصول طلاقه، که آیا اون طلاق قطعی و مورد نظر به جمله اسمیه واقع می شود یا به جمله فعلیه. لذا برای اطمینان از هر دو طریق استفاده می کنه تا به مقصد خودش که انشاء طلاق است برسه. مقصد او انشاء طلاق جزمن و به صورت حتمی و قطعیه. بنابراین اگر در عقد و ایقایی به صورت امتثال علمی اجمالی عمل بکنه، با این که تمکن از امتثال تفصیلی داره، این هیچ مانع و مشکلی ایجاد نمی کنه. تنها مشکلی که مطرح شده مسئله منافات این نحو امتثال با جزمیت معتبر در انشائه، که ملاحظه فرمودید هیچ منافاتی وجود نداره، چون اون جزم مورد نیاز در انشاء اینجا محققه، تعلیقی هم در کار نیست. بنابراین نتیجه بحث ما در این بخش به طور کلی در بحث نسبت و ترتیب بین مراتب امتثال، بین مرتبه اولا و مرتبه ثانیه این شد، چون بحث ما در این نسبت بین این دو مرتبه بود که مرتبه امتثال تفصیلی با مرتبه امتثال علمی اجمالی یکیست. این دو مرتبه در عرض همان لا شما ذهب الیه محقق نائینی، نه اونجوری که محقق نائینی به اصطلاح قائل شده که اینها در طول همان فقط فرمودید. اینم بحث مراتب امتثال. از بحث امتثال یه بحث مهمی مونده که تحت عنوان نظریه حق الطاعه یا مسلک حق الطاعه مطرحه. حالا ما اینو به عنوان تنبیه در زید بحث امتثال متعرض میشیم. این نظریه نظریه مهمی است، آثار مهمی در علم اصول داره، حالا ما اینها رو بعد اشاره میکنیم. از جمله در بحث براءت، شما یه عمری شنیدید عقاب بلا بیان قبیحه، نتیجه عقاب بلا بیان براءت عقلیه است. درسته؟ ادله براءت یه بخشی ادله عقلی است، یه بخشی ادله شرعی. مهمترین دلیل عقلی براءت این قاعده قبح عقاب بلا بیان. بله، انقدر این جمله تکرار شده دیگه فکر میکنم این همه براشون این جمله ملکی شده که عقاب بلا بیان قبیح. خب کسانی که به قبح عقاب بلا بیان تمسک میکنن نتیجهش میشه براءت عقلیه. مسلک و نظریه حق و طاعت درست مقابل قبح عقاب بلا بیانه. نتیجه مسلک حق و طاعت احتیاطه، یعنی در شبهات بدویه در جایی که احتمال تکلیف وجود داره، در جایی که شما مثلا راجع به شرب توتون مثال معروف کسی که شک داره شرب توتون حلال یا حرام، همیشه میگه قاعده قبح عقاب بلا بیان اقتضا میکنه حلال باشه، براءت اینو میگه. اما طبق مسلک حق و طاعت در موارد شبهه بدویه باید احتیاط کرد، البته مگر اون که ادله نقلیه‌ای برخلافش باشه، غیر از براءت شرعی است. از نظر عقلی طبق مسلک حق و طاعت باید احتیاط کرد، ممکن جای براءت نیست. هر جای احتمال تکلیفم میدی باید احتیاط کنی. ببین چقدر تفاوت داره. در بحث قطع این تفاوت به یه نحوه دیگری بروز پیدا میکنه. علی هر حال نظریه حق و طاعت که در بین بعضی از متأخرین در حوزه علمیه قم و حوزه نجف طرفدارانی پیدا کرده، این آشنایی با این نظریه و اشکالات و شبهاتش مهمه. گرچه حالا این نظریه بیشتر به نام شهید سید محمد باقر صدر شهرت پیدا کرده، چون ایشون خیلی بر این نظر تأکید میکنه مسلک حق و طاعت، ولی ایشون مبدع این نظریه نیست. قبل از ایشون کسان دیگری این مطلب را فرمودن، مثلا از جمله مرحوم آقای داماد از اساتید بزرگ حوزه قم، داماد مرحوم حاج شیخ مؤسس حوزه علمیه قم، ایشون هم از کسانی است که اصل این نظریه رو پذیرفتن سالها قبل از آقای صدر و به نوعی شاید در کلمات آقای آخوند هم در حد اشاره خیلی اجمالی به این مسئله اشاره کردن. اما خب مرحوم آقای صدر این رو به هر حال پروبال دادن و بیشتر آشکار و عیانش کردن، حالا بیشترم به نام ایشون شهرت پیدا کرده، اما نه اینجور نیست حالا ایشون مبدع مسلک حق و طاعه باشه. حالا ما باید اینو بررسی کنیم که اصلا این نظریه چیه، چه نتائجی داره، اشکالاتی که به این نظریه وارد شده چیه، آیا این نظریه نظریه قابل دفاعی هست یا نیست. عرض میکنم در بسیاری از مواضع علم و اصول اون مبنا یا قبح عقاب بلا بیان در مقابلش اثر داره. شما دیدید چقدر تمسک به قبح عقاب بلا بیان میشه. در موارد زیادی از فقه به قبح عقاب بلا بیان تمسک میشه، در موارد زیادی از اصول این بحث مطرح میشه. خب همه اون جایی که فائده قبح قابلا بیان مطرحه، مقابلش این مسلکه. یعنی دیگه اگر کسی این مسلک رو پذیرفت، دیگه نمیتونه به قبح قابلا بیان تمسک کنه. این قاعده میره کنار، دیگه اون قاعده میره کنار. این مسلک جایگزینه قاعده قبح قابلا بیانه. لذا دقت کنید، بالاخره این نظریه رو خود شما اگر میپذیرید در آخر مباحث، اگر این نظریه رو پذیرفتید، دیگه باید پرونده قبح قابلا بیان رو ببوسید و بذارید کنار. چیزی که یه عمری دارید هی در هر مناسبتی این رو بالاخره ازش استفاده میکنید. اگرم این خب نظریه به نظر شما مردود بود، طبیعتا همون مبنا رو بهش عمل خواهید کرد. همون نکته ای که حالا اینجا الان میخوام عرض کنم در این مقدمه ای که اصلا دارم اینجا عرض میکنم، اینه که خب بحث مسلک حق و طاعت ربطی به امتثال داره. این نظریه به چه مناسبت اینجا در بحث امتثال داره مورد بررسی قرار میگیره؟ خوب عنایت بکنیم. طبق این نظریه، من اجمالشو دارم میگم و الان فعلا حالا فقط میخوام ارتباطشو با بحث امتثال بده. طبق این نظریه خداوند مولویت ذاتیه دارد که این مولویت ذاتیه منشأ یک حقیست به عنوان حق و طاعت برای خداوند تبارک و تعالی. یعنی خدا بر بندگانش یه حقی به عنوان حق و طاعت و حق عبادت پیدا میکنه که بر اساس اون هر جا احتمال تکلیف هم داده شد باید اطاعت صورت بگیره. حالا این که این مولویت ذاتی به چه ملاکی ثابت میشه اون مهم نیست، یا به ملاک منعم بودن، یا به ملاک خالق بودن، یا به ملاک مالک بودن. بالاخره از اونجا که خدا مالک است یا منعم است یا خالق است، اطاعت از او عقلا واجب. این مسئله به نوعی به درد بحث لزوم امتثال هم میخوره. یعنی انسان باید از خدا اطاعت کنه و این اطاعت منحصر به جایی که انسان یقین به تکلیف داره نیست. اگر ظن به تکلیف هم داشت، اگر شک در تکلیف هم داشت، یا حتی وهم به تکلیف، یعنی احتمال بسیار ضعیف در مورد تکلیف هم داشت، عقل او را ملزم به اطاعت و انجام و امتثال اون تکلیف محتمل می کنه. عقل این رو واجب می کنه. تنها یه جا بر انسان تکلیفی بر انسان اطاعت لازم نیست، اونجایی که یقین به عدم وجود تکلیف داره. اگر یقین به عدم وجود تکلیف داشت، به هیچ وجه بر او اطاعت لازم نیست. اما در غیر اون موارد، در غیر مورد یقین به عدم تکلیف، وهم نسبت به تکلیف، یا به عبارات دیگر ظن به عدم تکلیف، شک در تکلیف، ظن به وجود تکلیف، یقین به وجود تکلیف، در همه این موارد باید عقل، یعنی عقل میگه انسان باید اون تکلیف را انجام بده. طبق این نظریه، این نظریه حق و صواب محصلش بود. البته این از دید عقل ها که نتیجه این نظریه اینه که در موارد شک در تکلیف دیگه اصالت البراءه جاری نمیشه، بلکه چی جاری میشه؟ اصالت الاعتیاد. ببینید ما الان فعلا داریم ارتباطش با بحث انتظارات این نظریه نشدیم، ما میخوام اونو رد کنیم، نه الان فعلا میخوام بگیم چرا این مسئله را ما اینجا داریم مطرح میکنیم، چه ارتباطی به بحث انتصال داره. الان اصلا وارد اون بحث نشدیم، حالا اونجا ها شدیم و وقت الان میخوام ارتباطش با انتصال بگیم. میگیم اگر ما این رو مطرح میکنیم، اگر بحث مسلک حق و طاعه رو در این مقام ما مورد رسیدگی قرار میدیم، در بحث امتثال، برای اینه که از دید عقل امتثال تکالیف محتمله هم لازمه، اون محصل نظریه حق و طاعه است. وقتی ما میگیم داریم از امتثال بحث میکنیم، باید به این نظریه رسیدگی کنیم، نظریه و مسلکی که معتقد عقل انسان را مکلف میکند به امتثال تکالیف محتمله. به جای این بحث اونجاست که مورد رسیدگی قرار بگیره. بله، فقط میگن بله این به اصطلاح نظریه حق و طاعه، البته نتیجه اینه که براءت عقلی بره کنار، ولی این به این معنا نیست که براءت شرعی را هم نفی بکنن، یعنی به ادله نقلیه براءت را چه بسا قبول بکنن، اگه یه دلیل محکمی باشه اون رو میپذیرن. اونا اگر بپذیرن اون وقت قائلن که حق و طاعه، در حدود شما قائلین به حق و طاعه اصل براءت رو شرعی میدونن، دیگه براءت عقلیه رو قبول ندارن. حالا این یه اجمالی، یعنی مقدمه ای در این رابطه که حالا بحثایی داره، انشاءالله این رو بعداً عرض خواهیم کرد. اما یه روایت هم این روز بخونیم، چون این روز همه دیر شد. روایتی از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام درباره رفیق و کسی که شایستگی رفاقت دارد. امیر المؤمنین می فرماید من دعا که الى دار الباقیه و اعانک علی العمل بها علی العمل لها فهو صدیق الشفیق. کسی که تو را به سوی آخرت و سرای باقی بخواند و به تو در عمل برای آخرت کمک بکند، اون صدیق شفیق است، دوست و رفیق مشفق است. انسان به دلائل مختلف
این که مدنیه به طبع است، این که به هر حال نیاز به ارتباط با دیگران دارد، در بین ارتباطات خودش کسانی رو به عنوان دوست بر می گذینه. بعضی از خصلت‌ها، روحیه‌ها، منافع مشترک، کار مشترک، اینا منشأ پیوندهایی به نام دوستی میشه. دوستی هم خیلی خطرناکه و هم خیلی مفید. بسیاری از انسان‌ها از قبل دوستان خوب پیشرفت‌های بزرگی کردند و بسیاری نیز از قبل دوست بد به ورطه هلاکت و نابودی افتاده. در بررسی آسیب‌های اجتماعی همیشه دیدید یکی از آسیب‌های مهم اجتماعی در مخصوصا بین نسل جوان رو دوست بد معرفی میکنن، یعنی یکی از اسباب جرائم و بزه‌های اجتماعی رو دوست بد میکنن. دیگه این حالا چیزیست که همه دنیا هم بهش رسیدن. میل به ارتباط با دوست از همون کودکی در انسان هست. دوستی ها شکل میگیره، پیوند ها ایجاد میشه، دوباره این پیوند ها پاره میشه. جا به جایی در ارتباطات و پیوند های انسانی با انسان های دیگر هست، ولی اصلش بالاخره یه چیزیست که شدت و ضعف داره، اما اصلش قابل انکار نیست. کم پیدا میشن انسان هایی که منزلی باشن، اصلا اهل ارتباط نباشن. اونا معمولا خودشون بالاخره یه مشکلات خاصی دارن. حالا این نیاز انسان باید درست مورد توجه قرار بگیره. در روایاتی داریم که کسانی رو که شایستگی دوستی هستند و کسانی که لیاقت دوستی ندارند رو معرفی کردن، نشانه هایی رو دادن که اینا شایسته دوستی نیستن. و در مقابل علامت هایی رو بیان کردن که این انسان ها شایستگی رفاقت دوستی دارن. خیلی خوب آدم اینا رو حالا یه مرور بکنه که واقعا هم خودش به عنوان دوست دیگران ببینه واقعا ما اگر دوست دیگری هستیم این نشانه ها رو داریم یا نداریم، یا دوستی دیگران با خودش را بسنجه، ببینه واقعا کسانی رو که به عنوان دوست میپنداره آیا اینا واقعا دوستن. از دید امیرالمؤمنین بهترین دوست رفیق شفیق، که شنیدید چون میگه رفیق شفیق هم اینو با هم، رفیق شفیق، رفیق مشفق، رفیق دلسوز، رفیق ناصح، رفیق دلسوز، رفیق دلسوز اون کسیست که انسان رو کمال بده. ببینید دعا که الی دار الباقیه و اعانک علی العمل لها، انسان رو به سمت سرای آخرت بخواند. ببینید خواندن به سرای آخرت این نیست که فقط یه بگی بریم جلسه دعا، یه بریم قبرستون، یه شب جمعه بریم حرم، اینا خوبه، ولی اگر رفیقی است که شما رو دعوت به مکانهای مذهبی میکنه اما خودش پر از آلودگی های اخلاقی، غیبت، حسد، کینه، نفرت، نفاق، این به زبان شما رو به دار باقی دعوت میکنه. این فایده نداره. امیرالمومنین نمیخوان بگن رفیق شفیق کسی که شما رو زبانن یاد خدا بندازه فقط، نه اصلا خود او حالا مراسل داره عرض میکنم، میگیم که نمیخوام بگم اگه بالاخره بگیم اینجا کجا پیدا میشه این رفیقی که آدم ببینتش، من معلم اخلاق که همه نیستن که، نمیخوام بگم برید بگردید فقط با معلمین اخلاق رفیق بشید، به هر مراتب داره کسی که شما رو به سمت آخرت، به سمت خداوند، به سمت کمالات دعوت میکنه، عمل شما رو به اون سمت میبره، به سمت کم شدن تعلقات به این دنیا، نه اینکه حرص شما رو به این دنیا زیاد کنه، هی سرزنش کنه که اینجا چرا اینجوری کردی، اونجا چرا نداری، اونجا چرا اینجوری کردی، تا وادار بشه خدای نکرده از راه نامشروع و حرام و گناه و دروغ بگیم مثلا چیزی دست پیدا کنه و هر روح حضور شما این کم سباه دنیا رو بگذن. دوست این دوستی که به زبانش و عملش و رفتارش شما را مثل یک کسی که میخواد ترقی بده و تعالی بده، اشکالات شما رو به شما میگه، عیوب شما رو به شما میگه، در غیاب شما از حیثیت و حریم شما دفاع میکنه، در حضور شما عیوب شما رو میگه، با دیگران همراهی نمیکنه برای مثلا تضعیف و تحقیر و عرض به حضور شما وهن شما. رفیق شفیق کسی است که من دعاش الی دار الباقیه و اعانت علی العمل لها. این رفیق شفیق اخلاقش، رفتارش، دلسوزیش، این بعد دقت کنیم. حالا میگم این مراتب داره، اینجور نیست که حالا ما بگیم خب با ما چی رو پیدا کنیم که اینجوری باشه، اینا همه خودشون از این جهت از ما، نه بالاخره باید با همراهی و همدلی و همکاری آدم هم ما برای دیگران و هم دیگران برای ما مثلا عمل مشفقانه و رفتار مشفقانه رو داشته باشیم. حالا تا یک شنگه ایشان الحمدلله.